أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. فردا روز بسیار عظیمی است، روز غم و روز ناراحتی برای امت اسلامی است، روز شهادت باب الحوائج عبد صالح حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. امشب شب شهادت اون حضرت. من مناسب دیدم که امروز به جای اون بحث اخلاقی که چهارشنبه ها داریم، به جای اون بحث اخلاقی یه اشاره اجمالاً به زندگی اون حضرت داشته باشیم که شاید آموزندگی او اگر بهتر از اون بحث اخلاقیمون نباشد کمتر نیست. دوران حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، حضرت امام موسی بن جعفر، دوران زندگیشون شدیدترین دوران اختناق در اون عصر بوده است. بعد از زمان دوران امامت امام باقر و امام صادق علیهم السلام که یک فرصتی طلایی برایشون پیدا شد، یا آزادی کاملی که توانستند حوزه علمیه تشکیل بدند، علمایی را جمع کنند، شاگردانی را بپذیرند و مکتب اسلام را ترویج بدند، نشر علوم اهل بیت به وسیله این دو امام بزرگوار. اما اواخر زمان امام صادق، در زمان خلافت منصور دوانقی، سختگیری کرد. به قدری دوران آخر دوران امام صادق برای اون حضرت سخت گرفته شده بود و دوران اختناقی بود که امام در وصیتشون مجبور شدن، در وصیت نامشون، برای حفظ جان فرزندشون موسی بن جعفر علیه السلام 3 وصی تعیین بکنه. فرمودن بعد از من وصی فرزندم موسی، امام موسی کاظم، و یکی عبدالله جعفر فرزند بزرگشون بود، و 3 منصور دوانقی. منصور دوانقی رو به عنوان وصی خودشون در وصیت نامشون تعیین کردن. امام شهید شدن، منصور دوانقی نامه نوشت، دستور داد به حاکم مدینه، به فرماندار مدینه، برو تحقیق کن ببین حضرت صادق کی رو وصی خودش قرار داده، بلا فاصله او رو گردن بزنید، بکشید، سرش رو برای من بفرست. اینا اومدن تحقیق کردن که امام در وصیت نامشون کیو وصی قرار دادن. دن 3، یکشون هم خود منصوره. بهش گفتن یکی از کسانی که وصی تعیین شده خودت هست، با این وصیت نام امام جان موسی بن جعفر رو نجات دادن. یعنی هم در اواخر زمان خود امام صادق با اون آزادی که امام داشتن توانستن بیش از 4000 شاگرد تربیت کنند، اواخر زمانشون اینجور شد. بالاخره دوران بسیار سختی بود برای امام موسی بن جعفر علیه السلام. امکان مبارزه مسلحانه یا قیام در مقابل منصور و خلفای بنی العباس امام برشون امکانش نبود، ولی در این حال امام موسی بن جعفر دو تا مبارزه رو در زمان خودشون شروع کرد. یه مبارزه منفی بود به جوری که به هیچ وجه عرض کنم که اظهار تمایلی از اون حضرت نسبت به دستگاه خلیفه و بنی العباس دیده نمیشد. حضرت در گفته هاشون، در رفت آمد هایی که داشتن، مردم رو تشویق میکردن به عرض کنم که مخالفت با دستگاه بنی العباس، ایجاد تنفر در عموم از خلفا و بنی العباس، حتی تا این حد صفوان جمال شترداری میکرد و در سال که میشد شترهاشو اجاره میداد برای مکه، میداد به خلیفه عرض کنم که هارون الرشید. اینا مدتی در سفر مکه حجشون از این شترها استفاده میکردن. امام به صفوان جمال، از علاقمندان امام بود، بهش فرمودن که شنیدم شترها دو اجاره میدی به این افراد. گفت بله. حضرت فرمود حرامه، جایز نیست. گفت آقا من شترهامو اجاره میدم برای سفر حج، مکه میخوان برم برای سفر حج و برنامه های حج خانه خدا من اجاره میدم. حضرت فرمودن وقتی اجاره میدی پولشا نقد بهت میدن پول اجاره رو؟ گفت نه، یه مقدارش نقد میدن، یه مقدارش میمونه برگردن بعد میگیرن. امام فرمودن دوست میداری که اینها عمرشون کفاف بده که از سفر برگردن پول تو رو بدن؟ گفت خب بله، قطعا دوست میدارم تصادفی براشون پیش نیاد، مرگی پیش نیاد، بمونن که بدهیشون رو به من بدن. فرمود همین مقدار که دوست بداری یک ظالمی بماند ولو برای خاطر این که بدهی تو رو بپردازه، تو در ظلم با اونها شریک میشی و این جایز نیست. بنده خدا رفت تمام شترهاشو فروخ، شغلشو عوض کرد. هارون الرشید فهمید، خبردار شد، خواستش چرا شترها دو فروختی؟ یه عذر گفت، پیر شدم دیگه نمیتونم همراهشون باشم، اونام که میفرستم خیلی مراعات نمیکنن شترها رو برای حفظشون. گفت نه، فهمیدم، از جای دستور گرفت، بالاخره زندانیش کرد، شلاقش زد. اما امام بالاخره یک مبارزه اینجوری داشتند. این یک مبارزه منفی بود که حضرت دنبال میکردن در طول حیاتشون. و یکی هم عرض کنم که نشر علوم اهل بیت و تربیت افرادی که هر کدام اینها بتونن یک نماینده ای از امام باشند در بین مردم. این هم یکی از عرض کنم که مبارزات امام، تربیتی افراد ویژه، افرادی که مؤمن، متدین، عالم، فاضل و مخالف تشکیلات حکومتی. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در رجالشون 270 نفر رو اسم میبرد که اینها از شاگردان امام موسی بن جعفر تربیت شدگان این خاندان بودند و بعضیشون اعلم علما در حالات صفوان می نویسن. صفوان ابن یحیی فرمود اوثق اهل زمانه و اعبد اهل زمانه، صفوان ابن یحیی از شاگردان امام صاد امام کاظم، عبدالله ابن جندب ابن ابی عمیر که معروفه، اینا از کسانی هستند که تربیت شده امام موسی بن جعفر علیه السلام هستن. همین صفوان ابن یحیی رو میگن روز 150 رکعت نماز میخون هر روز، سه مرتبه در سال روزه میگرفت، سه ماه سه مرتبه زکات میداد، سه برابر زکاتشو میداد. بهش گفتن قضیه چیه؟ گفت من با عبدالله ابن جندب، علی ابن نعمان که اینا از اصحاب امام بودن، میگه ما سه نفر مکه رفتیم در بیت الحرام نشستیم با هم عهد بستیم، هر کس از ما سه نفر زودتر مرد از دنیا رفت، اونی که میمونه نمازهای روزانه واجب و مستحب نوافل، نمازهای روزانه او رو، روزه سال رو، روزه ماه مبارک او را و زکات او را هم بده. گفت اون دو نفر زودتر از من فوت شدن، عبدالله ابن جندب و علی ابن نعمان، من با بعد از اونا موندم، لذا روز 150 رکعت، 50 رکعت برا خودم نماز واجب و واجبات و نوافل، 50 رکعت برا اون، 50 رکعت برا اون، در روز 150 رکعت نماز میخوند، سه ماه روزه میگرفت، یک ماه رمضان برای خودش، دو تا ماه هم برای اونا، هرچه زکات بهش تعلق میگرفت سه برابر میداد، یه برای یکیش برای خودش، دو تا هم برای اون. ببینید یه عمر یه همچه رفتاری داشت صفوان ابن یحیی. عبدالله ابن جندب رو علی ابن ابراهیم نقل میکنه، در موقف در عرفات او رو دیدم، میگه در بین جمعیتی که در عرفات مشغول دعا بودن حال کسی را بهتر از او مشاهده نکرد، با یه حال توجه عشق از چشمانش میریخ رو زمین و دعا میخوند. خیلی مراقبش بودم، خیلی دعا خوند، تضرع داشت. بعد که از حج برگشتیم میگه رفتم پیش عبدالله ابن جندب، بهش گفتم من موقفی را مثل موقف تو ندیدم، بهتر از تو، چه حال خوشی، چه تضرع و زاری و عشق و چقدر دعا خوندی. گفت ولی بدون در تمام این دعاها یک دعا برای خودم دعای شخصی نکردم، تمام دعا در حق برادران و خواهران دینی بود، با اون حالی که تو دیدی دعا میکردم، یک دعا برای خودم نکردم. میگه من گفتم چرا، وجهش چیه؟ گفت از امام موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم، سمعت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول، به من فرمود من دعا لأخی به ظهر الغیب. اینو خوب توجه کنید، این عمل، این روایتی است که عبدالله ابن جندب از موسی بن جعفر علیه السلام که امشب شب شهادتشون هست از او نقل میکنه و خودش هم بهش عمل کرده، به این روایت عمل میکرد. فرمود من دعا لأخی به ظهر الغیب، کسی که در پشت سر برادر دینی در حق او دعا کند، اون نیستش، غائبه، اما من اینجا که نشستم در حق برادران دینیم که نیستن غائبن دعا بکند. نودیه من العرش، همون موقع که این دعا میکند از عرش خداوند صدایی بلند میشه، نودی من العرش، ها توجه کن، لکه مئت و الف ضعف مثله، صد هزار برابر این دعا در حق خودت مستجاب باشد. دعا کرده برای طول عمر، دعا کرده برای تسهیل امور، رفاه، آسایش، رفع شدت برای برادران، هر دعایی کرده، منادی از طرف عرش صدا میزند، ها توجه کن، لکه مئت و الف ضعف مثله، صد هزار برابر این دعا در حق خودت. اون وقت میگه که عبدالله بن جندب، من این از امام شنیدم، من خوشم نمیاد دعا کنم در حق خودم و هیچ تضمینی نیست که مستجاب بشه. ممکنه این دعای من که برای خودم دعا میکنم مستجاب بشه، ممکنه نشه، اما دعای اون ملک مستجابه. وقتی من این دعا رو در حق برادر دینی کردم، اون ملک دعا میکند صد هزار برابرش برای خودت باشد، اون دعاش مستجابه. خب من بیام دعای خودم رو برای خودم انجام بدم، یه کار لغو میشه، نمیدونم قبوله یا نه، شایدم قبول نشود، اما اون دعا مستجابه، ملک دعا میکنه. این روایت رو عبدالله ابن جندب از امام، این عملش که خودشم علی ابن ابراهیم از پدرش نقل میکنه در کافی، مرحوم کافی از علی ابن ابراهیم عن ابی، این روایت از اونم از عبدالله ابن جندب. علی حاله امثال این جور افراد رو امام تربیت میکرد. صفوان ابن یحیی گفتیم به اون صورت، ابن ابی عمیر یکی از اصحاب حضرت، این رو عرض کنم که هارون ظاهرن خاصش گفت شنیدم تو شیعیان موسی بن جعفر که در عراق هستند رو میشناسی، بیا اسامیشون رو فاش کن ما دستگیرشون کنیم. هر چه اصرار بش کردن گفت من یک نفر رو اسم نمیبرم. میخواستن شیعیان رو معرفی کنه، برن دستگیر کنن یا بکشن یا زندان کنن. هر چه اصرار کردن صد تا شلاق بش زدن ابن ابی عمیر رو، با اون عالم بزرگوار، اون راوی حدیث، لختش کردن، آویزانش کردن و دستور داد صد تا شلاق بش بزنه. خودش بعد گفته بود که این اواخر اینقدر برام سخت بود و این شلاق ها که می زدن تأثیر می زاشت رو بدن من که نزدیک بود به فکر افتادم که افشا کنم، بگم نزنید، میگم افراد رو اسم می برن. گفت همینقدر که این فکر تو ذهنم آمد، یه وقت صدای یونس ابن عبدالرحمن که یکی از راویان حدیث از رفقاش که فوت شده بود، گفت صدای او به گوشم خورد، به من گفت ابن ابی عمیر قیامت رو به یاد بیار تا میزان عدل الهی، اونجا ازت بازخواست میکنم اگر اسم یک نفر رو ببری، شیعیان رو لونده، شیعیان رو فاش نکن اسمشون رو، بیاد بیار موقف قیامت پا میزان حساب. گفت این به فکرم، به ذهن، به گوشم خورد، شنیدم این صدا، یه تقویت روحی پیدا کردم، تحمل کردم اون ضربه های شلاق رو و نگفتم. صد ضربه شلاق زدن یک نفر رو ابراز نکرد. بعد انداختن چند سال، تو 4 سال بیشتر تو زندان بود. خواهری داشت، برای اینکه ترسید بریزن جاسوسان تو خانه تفتیش بکنن، کتابایی که ابن ابی عمر داشت اینا رو جمع کرد توی تاخچه جایی مخفی کرد که دشمنا بیان متوجه نشن. تصادفاً بارندگی شده بود اونجا، سوراخ شده و آب باران اومد، تمام کتابا و نوشته هایی که نوشته بود، احادیثی که یادداشت داشت، تمامش از بین رفت. از این جهت از حفظ میخون احادیث رو. لذا گفتن مراسیل ابن ابی عمر حکم مسند رو دارد، برای اینکه از حفظ کرده بود دیگه، روایت دستش نبود که بخونه، از حفظ میخون، چون اطمینان بهش داشتن، اون چرا میگه یقین بهش دارد میگه، گفتن این روایتی که مرسل یادش نیست کی براش گفته، اما خود متن روایت تو ذهنشه، متن روایت رو میخونه، میگن این روایت رو به جای روایت مسند قبول میکنه. مراسیل مرسلات ابن ابی عمر در حکم مسند. این جور روایت علی حال این امام یه مبارزه منفی داشتن، یه مبارزه مثبت، که این جور افراد رو تربیت میکردن در بین مردم. اینا هر کدام منشأ برکات و اثری بودن. ملاحظه میکنید همین ابن ابی عمر از زندان آزاد شد، 10,000 درهم به یک کسی قبلا قرض داده بود. وقتی از زندان آزاد شد دید اون شخص بدهکار، 10,000 درهم نقد آورد، گفت که آقا این پول بدهی من آوردم بدم بشون. این مدت شما نبودی، زندان بودی، حالا که اومدی متوجه شدم احتیاج داری، پول آورد. ابن ابی عمر یه قدری فکر کرد، گفت که از کجایی 10,000 دینار یا درهم نقد پیدا کردی که بیاری به من بدی؟ ارثی بد رسیده؟ چیزی فروختی؟ کاری از جای کسی هدیه بد داد؟ گفت نه. پس از کجا آوردین 10,000 درهم؟ گفت خونم رو فروختم، منزلی که توش نشسته بودم رو فروختم، برای این که میدونستم شما چند سال زندان بودی، امروز آزاد شدی، اومدی پول احتیاج داری، خانه رو فروختم پول شما رو نقد بدم. ابن ابی عمر قبول نکرد. ببینید، گفت از امام شنیدم، از امام صادق، که فرمود لا یخرج الرجل من مسقط رأسه بالدین. کسی رو برای خاطر دین از خونش بیرون نمی کنن. نباید کسی رو وادارش کنن خونش رو بفروشه دینش رو بده، باید اون طلبکار مهلت بده، نه اینکه بگن برو خونت رو بفروش. به مجردی که یه حدیث از امام شنیده 10,000 درهم رو قبول نکرد، قسم خورد ابن عمی عمر، گفت والله به یک درهم اینها الان محتاج، ولی قبول نمی کنم چون از امام شنیدم فرمود لا یخرج الرجل من مسقط رأسه بالدین. برای خاطر بدهی کسی رو نباید از خونش بیرون. قسم خورد یه درهمشو الان محتاجم اما قبول نمی کنم. اینجور مقیدن به کلام امام. یه همچه افرادی رو امام تربیت کردن در بین جامعه، نشر علوم اهل بیت و مردم رو ارشاد و هدایت. علی حال امام خودشون ناراحتی های دوران و خفقان رو داشتن، اما در این حال هم مبارزه منفی داشتن هم مبارزه مثبت به این کیفیت. خدایا به آبروی اون حضرت قسمت میدهیم این نظام جمهوری اسلامی، این امت اسلامی را، رهبری این نظام، مسئولان این نظام را خدایا در زیر سایه امام زمان محافظت بفرما. دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام و این نظام رو ریشکن فرما. طرح‌های خائنانشون رو به خودشون بازگردان. این به مناسبت به جای اون بحث اخلاقی که چهارشنبه ها داشتیم، اینم بالاخره کم از اون نیست انشاءالله. دنباله بحثمون عرض کردیم یک قاعده‌ای داریم، قاعده عرض کنم که ان الكفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالفروع بالاصول. کفار هم به فروع مکلفن، کافره اما نماز براش واجب، روزه براش واجبه، زکات براش واجبه، حج براش جایب واجبه، شرب خم براش حرامه، غیبت براش حرامه، دزدی براش حرامه. احکام فرعی برای کفار هم هست، مکلفن همچنانی که مکلفن به اصول. دلیل این مسئله رو هم از آیات قرآن آوردیم و هم از روایات. یه روایت دیروز خوندیم، روایت دیگری که دلیل بر این مسئله است این روایت جبه که خوندیم، فرمود الاسلام یجب ما قبله، روایت نبویست، در موارد متعدد پیغمبر این حدیث رو فرموده که الاسلام یجب ما قبله، اسلام قطع میکند ما قبل خودش رو. کسی که کافری که امروز مسلمان شد، تمام عقوبت هایی که بر اعمال قبلش مترتب بوده تا حالا تمام قطع میشه. از امروز باید بررسی بکند که اعمالش رفتارش چجور باشد. یجب یعنی یقطع، جبران میکند، از بین میبرد، کل عدم قرار میدهد تمام گناهان قبل. این روایت گفتیم از نظر سند سندش ضعیفه، در مستدرک الوسائل نقل میکنه، سند ضعیفه ولی شهرت برش هست، منجبر به شهرته، هم شهرت روایی. علما در کتبشون عرض کنم که کثیر این روایت نقل کردن، در کتب فقهی، در کتب روایی، و همچنین عمل کردن، شهرت عملی دارد. فقها به اسناد او فتوا دادن در موارد متعلق، در ابواب مختلف فقه الان این روایت مطرحه و به استنادش فتوا میدن. لذا گفتیم مرحوم حاج رضا همدانی در مصباح الفقیه اون عبارتی که دیروز ازشون نقل کردیم، چون فرمود که مثل این روایت که مشهور بین اصحاب است و عمل به او شده متسالمن علما بر عمل به این روایت، لا ینبغی که در سندش مناقشه بشه یا در عناوین این روایت رو که نقل میکنه، در عناوین میگه ان هذا الحديث من الاحاديث المسلمه الصدور، میگه این حدیث از احادیثی است که مسلمه الصدور است، یعنی قطع داریم از پیغمبر صادر شد ولو سندش ضعیف. علی حال پس از نظر سند معتبر، دلالتش هم گفتیم این در مقام منت بر شخصی است که میاد مسلمان میشه. ای کافری که تا حالا کفر داشتی، مشرک بودی، هر اعتقاد سخیفی بود داشتی، اعمالت هم اعمال خلاف بود، اما حالا که مسلمان شدی تمام اونها کل عدم، ندیده گرفته میشد، مثل این که به جا نیوردی. یک منتی است، یک تفضلی است خداوند میکنه. از طرفی ترغیب و تشویق هم هست برای دیسایر کفار که بیان مسلمان بشن، بیان در دین اسلام وارد بشن و مشمول یه همچه لطف و عنایت پروردگار قرار بگیرن. هم عرض کنم که اون جهت که منت و تفضلی است بر اون شخصی که میاد مسلمان میشه، و هم ترغیب و تشویق است برای دیگران که دیگران بیان مسلمان بشن. علی حال مدلولش را معنا کردیم گفتیم، و اما این بحث باقی مونده که ما به این حدیث به چه وجه میخوایم استدلال کنیم که کفار مکلف به فروع مثل مکلف به اصول. ما برای این به این حدیث تمسک میکنیم، برای اشتراک کافر با منافق در تکلیف. از کجا این روایت در میاد؟ تقریبه ببینید این را انشاءالله اگر بگذارید یه وقتی قواعد فقهیه رو مطرح کنیم. یکی از قواعد فقهیه قاعدت الجب، اگر اونجا قاعده رو بخوام مطرح کنیم در اطرافش بحث بکنیم، یکی از بحثایی که اونجا هست همینه که آیا شامل حق و ناس هم میشه یا نمیشه، یکی از بحثای اونجاست. حالا ببینید عرض کنم که خب یه عده از حالا همین اشکال به روایت که بگیم این حق و ناس رو شامل میشه در اون که در مقابلش ما اونجور داریم. خب اگر کسی که حسن کثیر از بزرگانی بگن ما از این روایت استفاده میکنیم که خداوند تفضلن تمام گناهان این رو ولو حق و ناسش رو نسبت به این بخشیده، و اگر خدا حق و ناس کسی را برای مصلحتی بخشید اونو راضیش میکنه، جبران میکنه. بنابراین اگر ما اطلاق این روایت رو قبول کردیم میتونیم جواب بدیم به اونجا، بگیم خداوند خودش تفضل کرده، خداوند به کلام پیغمبرش میفرماد بگو به مردم الاسلام یجب به ما قبله چن لم یکن، نسبت به این اون حقوق ناس که به گردنش هست این بدهکار نیست. اون طلبکار را چکارش میکنی؟ طلبکار خداوند که اینو بخشی تفضلن اینو بخشی میتوند اونو جبران کنه.
این نکته ای که اینجا هست پیغمبر لازم نیست که کافر رو مسلمان کنه
بر
اجبار، چون میاد در عمل در تکلیف که روزه باشه یا زکات باشه، زکات باشه اصلا باشه او رو مثلا به صورت قهری خودش یا عامل جانشینش رو مجبور رو کنندش بگیرد.
هنوز به اون نرسیدی. هنوز به اون نرسیدی. نه خیر، ببینید در فرمایش امام رضوان الله تعالی علی یه بحث اولشون این است که یجب علی الکافر از زکات، این یک بحث. دومشون این است که اما اگر زکات رو انجام داد باطله، قبول نیست. دو تا اجازه بدید، این بحث دوم که میخوام بگم رو ترتیب بحث میکنی. بحث سوم، امام فرموده که اگر این نداد حاکم شهر، امام یا حاکم شهر میتوند ازش بگیرد. اینم بحث سوم. ما تو بحث اولی، بحث دوم هم اجازه بدید بحث کنیم، برسیم به بحث سوم که قهرن ازش بگیریم اونا چرا به چه دلیل، اونجا انشاءالله بیان میکنیم. پس الان بحث ما در اصل وجوبه زکات، میگیم برشون واجبه. به چه دلیل میگید بر کافر زکات واجبه؟ به همین دلیل الاسلام یجب و ما قبله. این به چه، از کجای این روایتی رو استفاده میکنیم؟ میگیم این روایت میگه الاسلام، کسی که اومد مسلمان شد، کافری که مسلمان شد گناهان قبلش کن لم یکون. این گناهان قبل دو جوره، یه وقت میگیم این کافر مکلف به فروع هم هست، اینو قبول میکنیم، بنابراین کارهایی که عقوبتهایی که به گردنش هست چیه؟ نماز نخونده، روزه نگرفته، زکات نداده، حج به جا نیورده، دروغ گفته، جنایت کرده، قتل کرده، این گناهان. یکی هم کافر بوده. اگر این جور گفتیم الاسلام یجب، یعنی تمام این عقوبتها کلم یک. اگر بگیم کافر مکلف به فروع نیست، فقط مکلف به ایمان آوردنه. معنای الاسلام یجب ما قبله چی میشه؟ یعنی فقط خصوص کیفر گناه شرک به عهدش بود، از بین رفت، دیگه کاری به جای دیگه ندارد. اختصاص پیدا، وقت گفتیم فروع برش واجب نبوده، فقط پس گناهی که داشته از گناه کفر، گناه شرکه. الاسلام یجب ما قبله یعنی فقط گناه شرکش آمرزیده شد. بالاخره اگر فروع رو بگیم بر عهدش بوده، توسعه دارد، موارد متعدد رو جبران میکنه. اگر اونا برش واجب نباشه، فروع برش واجب نباشه، فقط یه گناه، گناه شرک، اون گناه کفر و شرکش کندم یکو. خب از کجا ما بگیم عموم دارد؟ وقتی ما مراجعه بکنیم به مواردی که پیغمبر در اون موارد این روایت رو فرموده است، این حدیث رو مطرح کرده، جاهای متعددی است که آوردن در همون کتب فقهی، یعنی قواعد فقهیه، خود مرحوم آیت الله فاضل در قواعد اصولشون این ذکر میکنه. اگر اونجا مراجعه کنید، موارد متعددی است که پیغمبر، بعضیشو ایشون هم آورده، بعضیش هم ایشون هم نیورده، مواردی که پیغمبر فرمود یک کسی اومد کافری مسلمان شد، گفتن فلان گناه کرده، چجور چجور، فرمود الاسلام یجب ما قبله، قتل توش بوده، قتل و غارت بوده تو اون موارد که پیغمبر همین حدیث رو فرمود. عرض کنم که زنا بوده، قتل و غارت و اموال مردم بوده، تصرف اموال دیگران بوده، در همه این موارد فرمود الاسلام یجب ما قبله. پس اگر اطلاق نداشته باشد، فقط گناه شرک را آمرزیده میشه، نه گناهان دیگر، این مواردی که پیغمبر این حدیث رو فرموده، قتل هم بوده، اما پیغمبر نفرمود باید قصاص بشه، نفرمود دیه باید بده، نفرمود من دیه اون قتل رو میدم به جای این، فرمود الاسلام. به این حدیث امام مطرح فرمود. پس معلوم میشد غیر گناه شرک رو هم این حدیث میگیره، شامل میشه. اگر گفتیم غیر شرک رو هم، قتل و غارت بوده، مال دیگران رو برده، قتل داشته، مثلا زنا داشته، حتی یه مورد در مورد امیرالمؤمنین در زمان عمر بود که یه شخص اومد گفت وقتی که من کافر بودم زنم رو طلاق دادم، بعدم که مسلمان شدم همون زن رو طلاق دادم، سه بار طلاق داده شده، آیا حرامه برای من؟ فرمود اون مواردی که در زمان کفر طلاق دادی، الاسلام یجب به ما قبله. در اسلام که سه بار طلاق ندادی، نه، اونایی که اون وقت طلاق دادی الاسلام یجب به. ببینید در مورد طلاق امام تمسک بش کردن. بنابراین پس ما از این موارد، موارد متعدد که در زمان پیغمبر پیش آمده و حضرت فرمود الاسلام یجب به ما قبله، این گناه ها همه که انلم یکون، ما ازش فهمیم اطلاق. و همین پس عرض کنم که کفار معاقبون علی الفروع، عرض کنم که گناهانه، یعنی فروع برشون واجبه، ترک کرده، معاقب بر ترک اونهاست، مثل اصول. بنابراین از این جهت ما استفاده میکنیم اطلاق این روایت را که بگیم الاسلام یجب ما قبله، دلالت میکند که کفار همینجور که مکلف به اصولن، مکلف به فروع هم هستن. لذا گناهانی که غیر گناه شرک اینا مرتکب شده بودند، تمام اون گناهان آمرزیده شده است. انم تقریب استدلال به این روایت. یه موردش که شما هم اشاره کردی، عرض کنم که مواردی که پیغمبر به این حدیث رو مطرح فرموده، در فتح مکه پیغمبر اومدن بعد از، عرض کنم که جنگی کردن، فتح رو فتح کردن، خیلی ها اومدن مسلمان شدن از کفاری که قبل حتی به جنگ پیغمبر آمده بودن، مسلمان شدن، پیغمبر اسلامشون قبول میکرد. عرض کنم که این علی ابن چی بود اسمش؟ یادداشت کرده بودم. عبدالله ابن ابی امیه، این برادر ام سلمه است، ام سلمه زن پیغمبر. عبدالله ابن بنی امیه این هم یکی از کسانی بود که اومد مسلمان شد، پیغمبر اسلامی را قبول نکردن. عرض کنم که اینا علی ابن ابراهیم در تفسیرش، در تفسیر این آیه، قالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. کفار میگفتن به پیغمبر ما به تو ایمان نمیاریم، هرگز ایمان نمیاریم مگر اینکه در مکه جای خوشسال، عرض کنم که خشکیست، یک چشمه آبی درست کن که همه جا را آب بگیره، که مثل فواره آب از اون چشمه بیاد بیرون و همه جا را سیراب بکن، یه همچه کاری بکن تا ایمان بیاد. در تفسیر این آیه در سوره، عرض کنم که اسراء آیه 90، ملاحظه بفرمایید، در تفسیر این آیه علی ابن ابراهیم آورده که این شخص اومد اسلام آورد پیش پیغمبر، ولی پیغمبر ایمانش رو قبول نکردن. بله، این رفت پیش خواهرش ام سلمه زن پیغمبر، اونم حضور داشت، همراه پیغمبر اومده، رفت گفت که این همه کفار اومدن مسلمان شدن، پیغمبر قبول کرد، اسلام من رو رد کرده، شما شفیع شو. ام سلمه پیغمبر گفت که یا رسول الله، این همه اومدن سعادت پیدا کردن، مسلمان شدن، شما قبول کردی، برادر من اومده، شما چرا قبول نکردی کلامش رو، ایمانش رو؟ امام پیغمبر جوابی که به ام سلمه دادن این بود، فرمودن بر این که برادر تو یک، عرض کنم که تکذیبی از من کرد که احدی از کفار اینجور تکذیب من رو نکرده بود. گفت چی بود تکذیب؟ فرمودن اینجور گفت، گفت لن نؤمن لک، ما به تو ایمان نمیاریم تا اینکه چه کنی چه کنی. 7-8 جور تو قرآن داری، آیات مفصلی دارن، یکی اینکه چشمه آبی در بیاد از زمین که تمام مکه رو سیراب بکنه، او یکونه، تو قرآن همه آیات، لو تکونه لکه جنتو من نخیل و عنب، ما بیام ببینیم شما یه باغ نخلستانی داری، یه باغ انگور داشته باشی، از بینش نهرهای آب جاری باشد، ما بیام توش خرما بخوریم، مثلا انگور بخوریم، یه همچین، او تسقطه لکس تسقط السماء کما زعمت کسفن، او یکی این که دستور بده از آسمان، قطعات آسمان بیاد و سر ما همه ما رو تلف بکنه، او تأتی بالله والملائکه، اگه میخوای به ایمان بیاریم خدا رو برده بیار. اینم نید از کفار اینقدر پر رو اومدن میگن او تأتی بالله والملائکه قبیلا، بیارش جلو ما، خدا رو بیار اینجا ما ببینیم، پی ملائکه رو بردار بیار ببینیم، ما به تو ایمان میاریم. او یکون لک بیتون من زخرف، اینا آیات سوره اسراء، یا اینکه یک خانه مملو و از طلا داشته باشی، من زخرف، او ترقا فی السما، ما ببینیم، برو به آسمان الان همینجی که ما نشستیم، ببینیم شما از اینجا پرواز کن، یه نردبان، حالا اون گفتن نردبان بگذار، نردبان بگذار برو به آسمان. بازم ما قبول نمی کنیم بگی رفتم آسمان رو برگشتم، ولن نؤمن لرقی یک، برای این رفتنت به آسمان ایمان نمیاریم، حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، از آسمان که رفتی یه کتاب بیار که ما بخونیم، بگی این رو من از آسمان آوردم این کتاب. اینا خواسته هاشون بود. عرض کنم که در ذیل آیه خدا می فرمود قل سبحان ربی، سبحان الله چه درخواست، میگه خدا اسباب دست بازیچه شماست که هرچی شما به فکرتون میرسد خدا این کار را بکنن. قول سبحان الله هل کنت الا بشرن رسول، مگه من یه بشر بیشتر نیستم؟ شما میگید این کارا رو پیغمبر فرمودن به ام سلمه برادر تو بود این حرفا را زد، برادر تو بود که تکذیبی از من کرد که احدی اینجور از من تکذیب نکرده بود، لذا من اسلامش را قبول نکردم برای این اذیت‌ها و آزارها، نه برای اینکه کافر بود. بعد ام سلمه در جواب عرض کرد که یا رسول الله مگه شما نبودی گفتی الاسلام یجب ما قبله؟ قال نعم. فرمود چرا؟ گفت خب پس اینم قبول کنید دیگه. پیغمبر فرمود بسیار خوب، برای اینکه الاسلام یجب ما قبله، من گذشته این برادرتم قبول کردم و ایمانش رو قبول کردم. خب این گناهاش ربطی به کفر نداشت، این اذیت و تکذیب پیغمبر و امثال اینا بود. علی حال موارد متعددی در این قضایا هست که پیغمبر این حدیث رو فرموده و گناهی که بوده فرمود الاسلام یجب، گناه غیر گناه شرک بود، گناهان دیگه هم پس معلوم. این دلیل میشد این روایت بر این که کفار مکلف به فروع هم هستند. و صلی الله علیه و سلم.